درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاد و یوتیوب هم منتشر می شود با عنوان زری عرفانی پیدا خواهید کرد. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه ژانویه 2021 برابر با 14 دی ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. سال جدید میلادی رو داریم آغاز میکنیم. امیدوارم که این چند روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و با شادی و تندرستی آغاز کرده باشید و سال 21 جبران سال 22 بکنه برای ما. ترانه ای رو با هم میشنویم و بعد گفتگو خواهیم داشت که توجهتون رو به گفتگو جلب میکنم. ترانه زمستان با صدای پروین.
سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لفظان است. اگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان.
سلامت را نمیخواهم تو چه فرا دید نتواند که ره تاریک و لغزاند که ره تاریک و لغزاند وگر دست محبت سو یکس یازی به اکراها برد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزاند که سرما سخت سوزاند مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیر می فروش امشب هوا بس ناجوان مردان سرد دمت گرم و دلت خوش باد سلامم را تو پاسخ بوی در بکشای منم من میهمان هر شبت لولی منم دیوانه سرگشته رنجور منم در جلوه های آفرینش نغمه ناجور نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم یا بکشا در بکشا در بکشای دلتنگم در بکشای دلتنگم
Thank you.
نگاه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است که ره تاریک و لغزان
است. دوستان گرامی، توجهتون رو به گفتگو جلب میکنم با جناب مسعود معیدی در ایران. درود بر شما جناب معیدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم عرفانی عزیز، خدمت شنوندگان عزیز در رادیو پارس هم عرض ادب دارم و سپاسگزارم شرایطی رو مهیا کردید تا باز هم من در خدمتتون باشم.
امیدوارم که برنامه گفتگو ما به خوبی پیش بره، چون اول یه سرصداهایی بود، حالا نمیدونم در هوا بود به چه صورت بود. شما امیدوارم که جای مستقر باشین که مشکلی از این نظر پیش نیاد. جناب معیدی میخواستم ببینم که در ایران الان شرایط به چه صورت هستش به خاطر سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. مثل اینکه رژیم ایران برنامه‌هایی داشته و یا خواسته انتقام بگیره. از اون طرف هم ما خبرهایی می‌شنویم در مورد اینکه نیروهای نظامی مستقر شدند در خلیج فارس و یک تحرکات نظامی صورت می‌گیره. شما اوضاع احوال رو چجوری می‌بینین که اونجا هستین؟
بله، خواهش می‌کنم. قبل از هر چیزی عذرخواهی بکنم، حالا ما بعضن چون رو واتساپ صحبت میکنیم، یکی از شرایط، یکی از بدیهای واتساپ اینه که متاسفانه تماسهای تلفنی یا تماسهای دیگر رو میاره روش و بعضن قطعی اینها داره. من از شنوندگان از شما عذرخواهی میکنم. ببینید، شرایط امروز جامعه داخل کشور و پروپاگاندایی که در هر صورت حاکمیت داره از طریق اعوان انصار خودش انجام میده، مثل اینکه مثلا آقای دهخان بیاد بگه که اگر ناو هواپیما برشون رو از منطقه خارج کردن، اینها ترسیدن و ما روی نقطه جاهایی که امریکا مثلا پایگاه داره یا منافعی داره موشکامون رو تنظیم کردیم. خب اینها که بحث میدونید شعاره، و وقتی شعار باشه دیگه شعور مشخصا توش خبری نیست و مصرف داخلی داره.
بله، اینجور که گفته شده در سایت پکنت اومده بود که از صدا و سیما مارش و شعارهای جنگی داره پخش میشه از صبح جمعه، مثل این که شروع شده و همینطور حالت جنگی داره اعلام میکنه و شعارهایی هم که البته میده همراه با بزگه رزمیه، حتی برخی مارش‌های روسیه دوران جنگ میهنی در جنگ دوم و محاصره استالینگراد و این حرفا داره پخش میشه که همگی همراه با عشق به ولایت و جمهوری عدل علی و دفاع از میهن اسلامی و خلاصه قدرت نظامی ایران برای دفع هر حمله و تجاوزی. خب این مارش و موزیک ادامه فکر کنم توییتی بوده که قبل روز قبلش از طرف ظریف منتشر شده بوده و ظریف در توییتش نوشته بوده که اطلاعات به دست آمده از عراق ها که از توطئه برای ساخته و پرداخته کردن بهانه برای جنگ است. ایران به دنبال جنگ نیست، اما آشکارا مستقیم از مردم امنیت و منافع حیاتی خود دفاع خواهد کرد. البته اینکه عراقی ها چنین اطلاعاتی را به رأس نظام داده باشند حتی محتمل هم نیست و که اطلاعاتی که حتما از طریق ماهواره به دست اومده از جز توانایی های فضای روسیه غیر از اون ممکن نیست. به همین دلیل در رأس نظام جمهوری اسلامی این اطلاعات پذیرفته شد و بر اساس اون ظریف هم توییت نوشته و صدا و سیما هم بلافاصله تبلیغات میهنی اسلامی رو از صبح جمعه شروع کرده و داره پخش میشه. آیا به همین صورت هستش؟
عرض کنم خدمتون، حالا البته نه به این شدت و حدت، ولی مثلا دیروز عصری من توی خیابون صحنه هایی رو می دیدم که یاد دهه 60 می افتادم، زمان جنگ. عده از این بسیجی ها پرچم ها رو بلند کرده بودن توی خیابون و یک ترافیک عجیب و غریبی درست شده بود که همون فرمایش شما، مصداق همون فرمایش شماست که در هر صورت این شور رو می خوان به پا بکنن. ولی در هر صورت این رو هم هممون می دونیم که تهش آخوندها ثابت کردن که در شرایط حساس اون تصمیمات درست رو میگیرن، کما اینکه از قبل از انتخابات امریکا شخصای خامنه‌ای دستور اکید داده بود که حتی اگر هواپیمای مسافربریتون رو هم زدن هیچ واکنشی نشون ندید و بالاخره باید این سه هفته بگذره دیگه، در هر صورت این سه هفته باید تمام بشه. ولی منطقه‌ای که ملتهب هستش و دغدغه‌ای که وجود داره امروز برای من و خیلی از عزیزانی که من هم مثل اونها فکر میکنم اینه که مبادا اون نفوذی‌هایی که وجود دارن یه موشکی شلیک بکنن و یه کاری دستمون بدن، چون الان اون طرف آماده است. الان در هر صورت آقای ترامپ این آمادگی رو الان دیگه داره که یه کاری بکنه، ولی این باید یک درایتی به خرج بده و دغدغه از اون بابت نفوذی هاست که همیشه کار دست ما داده. وسط برجام یهو میره موشک میفرسته سمت اسرائیل و به عبری روش مینویسه اسرائیل بعد از صفحه روزگار محو بشه. ولی بله، این پروپاگاندا هست و امیدوارم که سر سلامت ازش به خیر
بره. در مورد این وقایع آیا اخبار اونجا منتشر میشه یا اینکه به اون صورت بازتابی پیدا نکرده این اخبار؟
نه ببینید، حالا مثلا در رأس شبکه های تلویزیونی ما شبکه خبر که اصلا همه چیز آرومه و اونجا که از این خبرها نیست، یعنی همه چیز خیلی خوبه و خیلی شیکه و نه به اون شکل خبری به اون صورت کار نمیشه. نهایتا در یه بخش خبر بگن مثلا ناو هواپیما بر رفت بمب افکن اومد، در همین حد بله. و دیگه بیشتر از اون، ولی تو بخش برنامه‌های تبلیغیشون بله هست، از این چیزا هست، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی که به شدت هست. بله، در شبکه‌های اجتماعی به شدت.
بله، این مراسم آیا مثل سال قبل برگزار شد؟ یعنی حضور مردم به همون اندازه بود برای سالگرد سلیمانی روز جمعه؟
نه اصلا مراسمی به اون معنا دیگه. ببینید اون تشییع جنازه قصهش فرق میکرد. اون تشییع جنازه در هر صورت خیلی ها اون بچه آقای سلیمانی رو نمیدونستن، خیلی ها از این بابت رفت بودن که به بخش ایرانیتشون برخورده بود، ولی الان قصه فرق میکنه. نه بگم یک هزارم اون جمعیت هم نه اصلا، یعنی اصلا قابل قیاس نیستش با اون جمعیت.
بله جناب مایدی،
البته این انتقام سختی که میگن رو میگن دیگه، ولی کن هیچ اتفاقی تا الان به اون معنا نیفتاده. من خاطرم هست یکی از این کارشناسا اومد در تلویزیون گفتش که در بخش انتقام سخت اون موشک‌هایی که ما فرستادیم سمت پایگاه امریکایی‌ها جواب اون موشکی بود که زدن به خودروی آقای سلیمانی، یعنی فقط جواب خودروش بوده، حالا بقیه‌اش هم منتظر باشید تا اتفاق بیفته.
بله به هر حال وقت در این رابطه هم یک چیزهای دیگر هم می‌نویسن که مقدار مزاح میکنه. البته
البته یه چیزی بگم خانم فانی عزیز، ای کاش از اینجا صدای من شنیده بشه و نظام الان یه راهکار داره، راهکارش هم اینه که با ترامپ شروع کنه مذاکره کردن. باب مذاکره رو اگر با ترامپ باز کنه، عملا دیگه با ترامپ نیست، ولی ترامپ رو اینجوری تونسته مدیریتش بکنه که من بعید میدونم همچین کاری. بله بفرمایید.
در مورد جناب دکتر مهدی خزعلی شنیدم که ایشون یک تصادف عجیبی براش اتفاق افتاده در بیمارستان هست، به چه صورت هست داستان اونجا؟ این اخبار چگونه منعکس شده؟ برداشت شما چیه از این اتفاقی که افتاده؟
ببینید من هم اولین بار از طریق شبکه یکی از این شبکه ها که اومد گفت یک اتفاق عجیبی افتاده و آقای مهدی خزعلی تصادفی کردن و اینها، من هم اینو شنیدم و حسب وظیفه و در هر صورت اون حقی که ایشون به گردن بنده دارن پیامی دادم و جوی احوال سلامتیشون شدم. قصه به این صورت هست که ایشون ظاهرا از خیابون داشتن رد می شدن با یه ماشینی تصادف کردن، با یه وسیله نقلیه تصادف کردن و از 4 جا دستشون شکسته و عمل کردن ظاهرا و الان هم بستری هستن. از من اگر بپرسید موضوع به اون شدت و حدت نیست، یک تصادفه. ببینید در شهر تهران، در تمام مناطق ایران، اصلا شهر تهران شد. ما فقط 17 نهاد بالادستی اطلاعاتی داریم که اینها هر کدومشون برای خودشون یه دوربین دارن. این رو اضافه بکنید به دوربین ساختمون ها و راهنمای رانندگی و شهرداری، اینا همه هست. و اگر همچین چیزی بود قطعا تا الان ما یه موضع شفافی رو میشدیم از نهادهای امنیتی. ولی هیچ چیزی رو نشدیم. من تصورم اینه که این قصه عجیب یا اینکه پشت ماجرا چیزی بوده تصور خودشون هست، ولی در هر حال این تصادف، بله این تصادف شکل گرفته، هفته قبل بوده، الان هم در بیمارستان تهران بستری هستن، امیدوارم هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست.
بله، چون در خبرها اینجا منعکس شده بود که ایشون با موتور بودن و دم چهارا که قرار نوبتشون بشه حرکت بکنن، یه ماشین یه دفعه مقدمه میاد و از اون طرف میزنه سریع و میره، یه همچین چیزی بوده. به هم جهت شاید
ببینید خانم اصفهانی که ماشین ها بزنن و درن، که خب این متاسفانه در کشور ما پدیده عجیبی نیست. ببینید من یه زمانی یه مثالی میزنم، میگم که شما با ماشین داری میری و ماشین ترمز ببره، یک آدم این طرف باشه، مثلا یه بنز S500 اون طرف باشه، شما به کدومش میزنی؟ خب دیگه اون آدمه مثلا اگه 200 میلیون تومان باشه، این ماشین بحث 3-4 میلیارده، حالا من دارم به قیمت قدیم صحبت میکنم، خب قطعا میری به آدمه میزنی و بعد هم نمیشتی، فرار میکنی، به خاطر اینکه درگیری هایی که برات پیش میاد، اصلا فرض کنیم مقصر هم نیست یا واقعا ماشین ترمز بریده، غالب در میرن، در رفتن چیز عجیب غریبی نیست.
نمیتونن اینا رو بگیرن، اینی که میزنن میرن، یعنی امکان نداره.
کردم خدمت، ما فقط ببینید ما فقط 17 نهاد بالادستی داریم، امنیتی هستن، اینا دوربین دارن.
خب اینا باید ببینن دیگه، باید دیده دور... بشه که کی زده، گرفته بشه.
به همین راحتی، یعنی به محض اینکه ایشون شکایت بکنه، درخواست که بده، به محض آنی میرن چک میکنن و در میارن، اصلا چیز یعنی موردی نیست که بخواد در نیارن. بله اگر اون وقت میامدن میگفتن در اون ساعت خاص تمام این دوربین ها هم خاموش بوده، اون وقت اونجا میشد محل تحمل. ولی
یعنی اگر کسی بزنه تصادف به این صورت اتفاق بیفته که یه دفعه بیفته و زخیم بشه، الان بدونه که حالا این طرف ممکنه اصلا خودش در حالت کما باشه نتونه شکایت بکنه، این توجه نمیشه بهش، طرف دستگیر نمیشه؟
نه چرا، بچه عمومی جرم هست، آنی میگیرنش. ببینید این دوربین ها تو مرکز کنترل ترافیک یک ریز داره چک میشه.
بله.
و اصلا در رفتن معنا نداره، آنی میتونن بگیرن، این اصلا چیز خاصی
ولی الان گرفته نشده، الان مشخص نشده این شخص زده. بله اوکی،
هیچ نه
به هر حال خب
من تصورم اینه شکایتی نشه.
اوکی، به هر حال اگر که یک نکته به خصوصی الان در اونجا هست و شما میخواییم به عرض شنوندگان برسونین، لطفا بفرمایید، در غیر صورت با هم خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، من فقط خیلی کوتاه بگم چون میدونم هموطنان عزیزمون این دغدغه جنگ رو دارن. من بعید میدونم که جنگی رخ بده به شرطی که عرض کردم اون نفوذی ها کاری نکنن. بعضی از هموطنان هم میگن میخوان مراکز خاص سپاه رو مثلا بزنن، که خب الان دارن میزنن، مگه نه طنز رو نزدن، مگه ترور نکردن؟ لذا امیدوارم که اولا همه به یک جمع‌بندی برسیم که ایرانمون در وهله نخست باید پایدار بمونه و مواظب نفوذی ها باشیم و امیدوار باشیم که جنگی هم رخ نده. و از شما هم خیلی ممنونم.
امیدوارم، چون اگر جنگ اتفاق بیفته فقط مردم ایران آسیب ببینن و زیرساخت‌های کشور آسیب ببینه و همیشه جنگ یک فاجعه است. امیدوارم که هر دو طرف سر عقل بیان، به منافع مردم ایران فکر بکنن. حالا به هر حال این رژیمی که ما داریم نه اون به منافع مردم ایران فکر میکنه، نه یک رژیم خارجی که ما ازش انتظار نداریم منافع مردم ایران فکر بکنه. روز خوب براتون آرزو میکنم، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید، سال نو خوبی داشته باشید.
همینطور شما، من عذرخواهی میکنم سال نو رو هم تبریک نگفتم به هموطنان، همینطور شما، و امیدوارم که باز هم در خدمتی باشید.
روز خوش دوستان. بله به هر حال در خبرها اومده بود که در ایران پرس نیوز اومده بود که ایران میگه من تا 20 ژانویه خواب راحت نخواهم داشت. شبکه خبری CNN به نقل از مقام مطلع امریکایی گزارش داد رژیم ایران تا 48 ساعت گذشته سطح آماده باش نورهای دریایی خود را در خلیج فارس افزایش داده. و مقام امریکایی که دارای آخرین اطلاعات در این زمینه بوده گفته که مشخص نیست افزایش سطح آماده باش نیروهای دریایی ایران در خلیج فارس اقدام دفاعی برای مقابله با اقدام احتمالی امریکاست یا نشانه آماده سازی نیروهای این کشور برای اقدامی در خلیج فارس علیه نیروهای امریکایی است. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز هم دو روز پیش به نقل از البته دو سه روز پیش میشه از تحلیلگران امنیتی امریکا گزارش داد که رژیم ایران سطح آماده باشی سیستم پدافند هوایی و نیروهای دریایی خودشو افزایش داده و اینکه تا 20 ژانویه راحت نخواهم داشت نوشته شده با ترامپ، هر چیزی ممکن است. این جمله باربارا اسلاوین، مدیر بخش ایران اندیشکده شورای آتلانتیک، در گفتگو با روزنامه شرق که میگه میتوان زبان حال مقامات منطقه‌ای دانست که در روزهای اخیر نگران آخرین هدیه خداحافظی ترامپ به خاورمیانه هستند. این روزنامه نوشت از هفته گذشته به نظر میرسه که مقامات کشورهای منطقه نگران آخرین ضربه احتمالی ترامپ به منطقه در قالب اقدام نظامی علیه حکومت ایران هستند. از طرفی هم هواپیما و گشتی‌های ارسال شده به خلیج فارس بوی تهدید میدن و از طرف دیگه خودداری مقامات نظامی دولت ترامپ از برگزاری جلسه های امنیتی با جو بایدن رئیس جمهور منتخب باعث شده که برخی تصور کنند دولت ترامپ در حال برنامه ریزی برای اقدامی جدیده. تکاپوی مقامات منطقه در تماس و هماهنگی با یکدیگه از جمله تعامل ها بین رژیم ایران با عراق، کویت، قطر و امارات متحده عربی نیز باعث شده این تصویر ارائه بشه که با خبری که به مقامات منطقه رسیده این نگرانی ها قدری جدی است که طرف های مختلف در حال تعامل با یکدیگر برای پیشگیری یا در صورت نیاز تهدید خسارت هستند. اینجا محدود کردن منظورش. روزنامه شرق نوشته که ناکامی دوباره ایالات متحده در سازمان ملل متحد در تصویب پیشنهادی علیه رژیم ایران نیز این تصویر رو تقویت میکنه که ترامپ به دنبال اینه که قبل از خروج از کاخ سفید هم ضربه به جمهوری اسلامی بزنه و در این صورت امکان راه برای تعاملات برجامی و غیر برجامی دولت بایدن رو با تهران ببنده، یا اینکه دست کم به جایی که میتونه در این راه مانع بشه. به خاطر این سالگرد قاسم سلیمانی در عراق خواسته بودن که مثل این که مجسمه قاسم سلیمانی نصب کنن و مال المهندس. بعد ترامپ گفته بود اگر که اینا رو نصب کنن تو عراق من تحریم بیشترتون میکنم. و این که ارتش امریکا ته روزهای گذشته ادوات جنگی رو به منطقه گسیل کرده و فرمانده نیروهای مرکزی امریکایی در خاورمیانه سنتگام در اظهار نظری گفته که گسیل ادوات نظامی جدید به منطقه از جمله اعزام 2 فروند بمب افکن B-52 برای حفاظت از منافع امریکا و ارسال پیام هشدار به کسانی که ممکن است در فکر ضربه زدن به اهداف امریکایی در منطقه باشند. آفتاب نیوز هم منتشر کرده بود که نشریه آتلانتیک در مقاله نوشته ترامپ در صدد تا فضای هرج و مرج و بی‌نظمی تا حدی ممکن قبل از ترک کاخ سفید ایجاد بکنه، که اینم در این راستا خواهد میتونه باشه که جو بایدن رو درگیر جنگ در خاورمیانه بکنه که ترامپ هم به حمله به ایران فکر بکنه. به هر حال این منبع نوشت که آغاز جنگ احتمالی با ایران خطری جدیه که ممکنه رئیس جمهوری فعلی امریکا عامل ایجاد اون بشه و به این خطر توجه بکنه. و منابع خبری امریکا هم پنجشنبه 31 دسامبر گزارش کرده بودن که تنش بین رژیم ایران و امریکا در عراق، ترامپ برنامه تعطیلی خودش برای سال جدید میلادی ناتمام گذاشته و به سرعت به واشنگتن برگشته. و شبکه تلویزیون CNN هم گزارش کرده که دونالد ترامپ به 2 دلیل تعطیلاتش رو ناتمام و به پایتخت این کشور برمیگرده، که افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و احتمال برخورد نظامی امریکا با رژیم ایران در عراق، و دوم تصمیم برخی جمهورخواهان برای عدم تایید پیروز جو بایدن رئیس جمهور منتخب در کنگره است. همچنین برخی رسانه ها گزارش کردند که با افزایش تنش ها احتمال درگیری نظامی میان رژیم ایران و امریکا به ویژه پس از ارسال بمب افکن ها راهبردی و زیر دریایی امریکایی مجهز به 150 موشک تامهاک که ارتش اسرائیل هم به مانوری برای به کارگیری سریع نیروهای ذخیره اقدام کرده. به هر حال این خبرها زیاده، کارشناسان نظرهای مختلف دادند و در مورد این هواپیماها البته این جناب معیدی گفتن که در ایران به اون صورت منعکس نیست، ولی خب والا ایشون هم گفتن در خیابان‌ها چیزهایی میبینن که معمولا براشون یه مقدار به این صورت نبوده. جناب سنمراد با درود و اینکه سال جدید میلادی رو به خوبی آغاز کرده باشین، دفعه قبل ما صحبت کردیم در مورد اثری که ویروس کرونا داشته بر اقتصاد جهان. اگر ممکن لطفا در این رابطه برای ما بیشتر توضیح بدید و اینکه این شرایط اسفناک که پیش اومده ضربه های بسیار زیادی خورده به لحاظ اقتصادی در جهان، آیا جبران پذیر هست؟ آیا راه چاره‌ای وجود داره؟ بعدن میشه در 21 این شرایط تغییر بکنه؟ میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
با سلام بر شما و شاد باش سال نو بر همه همیهنان و همزبانان و دوستان عزیز. البته سرمایه‌داری جهانی در بحران بوده و این بحران از 2008 شروع شده بوده و ادامه داشته و کرونا این بحران رو تشدید کرده و مسئله‌ای که هست این هست که رسانه ها همیشه نمیگن که مثلا بحران داره، سرمایه‌داری بحران داره یا مثلا چیه، اسمشو میذارن بحران مالی یا بحران مثلا کرونا یا جنگ جهانی رو نمیگن در اثر این بود که بحران سرمایه‌داری بود، میگن جنگ جهانی در اثر مثلا اومدن هیتلر بود که نجات پرست بود. اینه که اگر که بخوایم که پدیده ها رو به صورت دقیق و علمی و زیربنایی بررسی کنیم، بایستی که به زیربناهای اقتصادی توجه بکنیم که من یه مسئله رو اینجا در خدمت شما بیان میکنم و اونم اینه که چند دهه هست که ما با نرخ‌های بهره‌ای که دائما دارن پایین میرن روبرو شدیم و الان نرخ بهره منفی داریم و این یه پدیده جالب و عجیب و نوظهوریه در اقتصاد و خیلی هم غیر عقلاییه، چون که نرخ بهره که منفی باشه معنیش این است که شما قرضی که میخواید بدید به کسی اینو بعداً یه مبلغی کمتر ازش بگیرید، بهره که نمیگیرین هیچی کمتر هم بگیرین، یا سپرده‌ای که در بانک میخواید بذارین، سپرده مثلا آخر سال یه چیزی هم تازه کمتر بانک بهتون بده. خب عقلایی‌تر این است که شما اون پولو در متکاتون بذارین و این ما با این پدیده جالب روبرو هستیم و من حالا یه توضیح این درباره این میدم که این مسئله خیلی زیربنایی و مهمیه و اونم اینه که نرخ‌های بهره الان در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در آمریکا، اروپا و ژاپن الان به صفر و حتی منفی رسیده. نرخ بهره اوراق قرضه دولت سوئیس، دولت آلمان، دولت ژاپن و بعضی دولت‌های دیگه منفیه، ولی همچنان خریدارم داره این اوراق قرضه. ابتدا که این پدیده در ژاپن در 2 دهه پیش به وجود اومد، میگفتن که این یه پدیده موقتی و زودگذر مخصوص ژاپنه، ولی این پدیده جهانی شده و زودگذر هم نیست، بلکه پدیده پایداریه که از بحران 2008 یعنی 12 سال پیش تا کنون هم دوام آورده. این معمایی است که در حال حاضر تایمز مالی و سایر مطبوعات اقتصادی دنیا دارن با اون سر کله میزنن. سردبیر اقتصادی تایمز مالی مینویسه بسیاری فکر میکنند، این عین حرفشه، بسیاری فکر میکنند نرخ‌های بهره بسیار پایین فعلی مرهون دهه‌ها سیاست پول ارزان بانک‌های مرکزیه، در صورتی که به نوشته او اینطور نیست و نیروهایی در اقتصاد عمل میکند که نرخ‌های بهره را این چنین پایین آورده است. او در پایان مقالهش می‌نویسه، البته این شخص البته به اصطلاح آدم مهمیه، سردبیر اقتصادیه و جزو اون افرادی است که جامعه براندنبورگ و اون محفل‌های مخفی مثل داووس و اینا رو اینها دارن. او در پایان این مقالهش می‌نویسه: آیا نیروهایی که نرخ‌های بهره واقعی منفی را به وجود آورده از میان خواهد رفت؟ جواب خودش میده، میگه این سوال بزرگی است و پاسخ به آن آینده را شکل خواهد داد. بنابراین می‌بینیم که این مسئله‌ای که ما میگیم الان داریم بحث میکنیم یه مسئله خیلی بزرگ و مهمیه در اقتصاد و آینده را به قول او شکل خواهد داد. در بخش اقتصادی نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای که در هفته دسامبر بوده، در هفته دسامبر در مقاله‌ای با عنوان معمای نرخ‌های بهره پایین را چگونه حل کنیم نوشته شده، در طول 4 دهه گذشته در آمریکا کاهش مداوم و زیاد نرخ بهره را شاهدیم. از سپتامبر 1981 یعنی 40 سال پیش تا امروز نرخ بهره کوتاه مدت بانک مرکزی از 16% به 0، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله از بالای 15% به زیر 1%، یعنی الان حدود 0.9% و نرخ بهره قرض خانه سازی 30 ساله یعنی بلند مدت از بالای 18% به زیر 3% کاهش یافته. یعنی نرخ‌های بهره چه قرض کوتاه مدت، چه میان مدت، چه بلند مدت گرایش مداوم نزولی طی کرده و این هم فقط مربوط به امریکا نیست، بلکه در همه کشورهای پیشرفته این پدیده عجیب رو تجربه میکنی و حتی در ژاپن و بعضی کشورهای غربی نرخ‌های بهره از 0 پایین‌تر رفته، منفی شده. و اگه نرخ تورم یعنی سقوط ارزش پول قرض داده شده رو در طی زمان از نرخ بهره 0 یا منفی کم کنیم، به نرخ‌های بهره واقعی، نرخ بهره واقعی هم معنیش همینه که نرخ تورم رو باید از نرخ اسمی کم کنیم که برسیم به نرخ‌های بهره واقعی. مثلا در ایران شما سپرده می‌ذارید 30% هم بانک بهتون میده، ولی موقعی که نرخ تورم 50%، این نرخ بهره واقعیتون منهای 20%. نرخ‌های بهره واقعی بسیار منفی الان در انگلیس مثلا امروز منهای 3%. این تجربه بی‌سابقه است که اقتصاددانان می‌کوشن توضیح دهند که چه شد که به اینجا رسیدیم و نتیجه اون چی میشه. در کنار واسه توضیحش باید توجه کنیم که در کنار نرخ بهره نرخ دیگه‌ای در اقتصاد هست و اون نرخ سود تولید کالا و خدمات. یه نرخ سودی داره که به طور متوسط که برخلاف نرخ بهره چندان دیده نمیشه. نرخ متوسط سود تولید حاصل جمع جبری سود و زیان هزاران واحد تولیدیه که موازی نرخ بهره، این نرخ متوسط سودم حرکت میکنه. بهره ای که حالا شرکت ها میپردازن باید از محل سود تولیدشون پرداخت بشه و اگه نرخ متوسط سود گرایش نزولی داشته باشه، نرخ بهره هم باید گرایش نزولی و روبه پایین داشته باشه، زیرا در شرایطی که سود شرکت ها سقوط میکنه، اگه بهره ای که شرکت ها روی قرضشون میپردازن کاهش پیدا نکنه، سود شرکت ها اون وقت منفی میشه و شرکت ها رفته رفته ابتدا از سرمایه گذاری جدید خودداری میکنن و سپس هم ورشکسته میشن و مردم کارگراشون بیکار میشن. بنابراین دولت ها با نرخ های بهره بسیار پایین و حتی منفی جلوی ورشکستگی این شرکت ها رو که دارن ورشکسته میشن میگیرن. مثلا دولت سوئیس الان نرخ بهره رو آورده منهای 0.75. بانک مرکزی اروپا نرخ بهرش رسمیش منهای 0.5. در اول ماه مارس 2020 یعنی پیش از بحران کرونا، توجه کنید که این بحران کرونا نبوده، در اول ماه مارس که پیش از بحران کرونا در غربستان شروع بشه، اعلان شد 12% شرکت های جهان ثروتمند سودشون کفاف پرداخت بهرشون رو نمیده. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، حتی پیش از بحران کرونا سوداوری بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط آمریکا برای پرداخت بهره قرضشون کافی نبوده. مطالعات اخیر هم نشون میده که فقط در ایالات متحده 3.5 میلیون تا 7.5 میلیون شرکت کوچک زیانده هن و ممکنه دیر یا زود مجبورشن دراشونو ببندن. نرخ بهره البته در هر روز و در تا هر لحظه در بانک ها و بازارهای اوراق قرضه این مشخص میشه و آمار و داده هاش معلومه، ولی نرخ سود یه چیزیه که مخفی تره. متوسط نرخ سود هزاران و میلیون ها واحد تولیدی در اقتصاد رو چگونه ما باید برآورد کنیم؟ چگونه تخمین بزنیم؟ نرخ سود سرمایه شرکت هایی که در بورس هستن از تقسیم سود اونها بر قیمت سهامشون به دست میاد، چون قیمت سهام یعنی سرمایه و سودم که تقسیم کنیم میشه نرخ سود. حالا مثلا نرخ سود 500 شرکت بزرگ و سودآور آمریکایی که در شاخص معروف اسپی 500 هستن امروزه فقط 3%. نرخ سود 225 شرکت بزرگ ژاپنی که در شاخص نیکی هستن 4%. این نرخ‌های پایینیه که در طول زمان روند نزولی داشته، ولی این تازه مربوط به شرکت‌های بزرگ و سودآوره و نرخ سود عمومی در امریکا و ژاپن، یعنی نرخ متوسط تمام شرکت‌های بزرگ و کوچک رو اگه حساب کنیم باید کمتر از این 3 و 4% باشه، یعنی به نرخ‌های بهره صفر و منفی که در این اقتصاد هست نزدیکتر باشه.
منظور از شاخص نیکی یعنی
شاخص نیکی شاخص سهامی است که در بورس ژاپن هست.
بله.
که 225 شرکت همون که گفتم شرکت‌های بزرگ و سودده
در یعنی شاخصی است که سود خوبی داره میشه دیگه، یعنی خیلی مثبته.
بله بله این شاخص البته مثبته ولی خیلی پایینه، 4% میدونیم واسه سود این شرکت هایی که تازه شرکت های سود آورن، سود 4% در سال این خیلی پایینه. حالا این گرایش تاریخی نرخ سود به کاهش و این گرایش که داره رو به صفر میره همون قانون گرایش نزولی نرخ سوده که ما در اقتصاد سیاسی داریم و این داره الان به صورت تجربی تایید میشه. حالا مارکس اقتصاددان از این قانون نتیجه گیری میکنه که سرمایه داری در روند تاریخی حرکت خودش به بحران برمیخوره، یعنی او بحران رو اینجوری توضیح میده و به همین دلیلم سرمایه داری از میان خواهد رفت به نظر او. چرا؟ چون سرمایه دارا با انگیزه سود فعالیت و سرمایه گذاری میکنن، ولی چون سود به صفر میرسه دیگه سرمایه گذاری نمیشه و بیکاری عمومی جامعه رو فرا میگیره و توده های عظیم بیکارا نیروهای تولید رو از چنگال سرمایه دارا در میارن و به دست خودشون میگیرن. این حرفی بود که مارکس میزد. ولی خب در بحران اقتصادی بزرگی که در دهه 1930 جهان رو فرا گرفت و به همین دلیل بود که سود نرخ سود کاهش یافته بود، به جای اینکه سوسیالیسم در اروپا بیاد فاشیسم روی کار اومد و جهان رو به جنگ جهانی دچار کرد. ویرانی و کشتار این جنگ از یک طرف و دخالت دولت‌ها، چون ویرانی جنگ میدونی نرخ سود رو بالا میاره، چون رقبا یعنی اونایی که در جنگ شرکت نداشتن یا صنایعشون نبوده در جنگ و ویرانی، اونا البته نرخ سودشون بالا میره و دخالت این ویرانی و کشتار جنگ از یه طرف، دخالت دولت ها در اقتصادم میدونین از طریق سیاست های کینزی انجام گرفت، سیستم سرمایه‌داری رو نجات داد. ولی سیستم سرمایه‌داری دیگه اون سیستم سرمایه‌داری قبلی نبود، بلکه به صورت خصوصی دولتی بود و کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی رو هم که گفتم به دلیل همون بود که نرخ سودها خیلی پایین بود، دولت میمد با سرمایه گذاری خودش جبران میکرد، یعنی جلوی بیکاری رو میگرفت. بانک ها و شرکت های خصوصی زیانده رو هم دولت کمک میکرد تا سرپا بمونن، تا کارگراشون بیکار نشن. به بیکارا و طبقه ندار جامعه هم دولت کمک های رفاهی میکرد تا از یه طرف نارضایتی کم شه، از یه طرف دیگه سطح تقاضای مؤثر یعنی قدرت خرید جامعه بالا بره تا بازار جون بگیره و کار و کسب ها رونق بگیره و اجاره خونه ها رو بتونن مردم بپردازن وگرنه خب نمیتونن بپردازن، نمیتونن به بازار بیان. ولی لازمه این دخالت های دولت چیه؟ که از ثروتمندان و درآمدهای بالا مالیات گرفته شه. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی که الان میدونید کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک، اینا همه آمارهاشو نگاه کنیم، دولت بیش از نیمی از تولید ملی رو به صورت مالیات میگیره و خودشونو خرج میکنه، ولی طبقه سرمایه دار از این خوشش نمیاد. اینها راه حل های خودشونو دارن. مثلا در آمریکا یا حتی در سوئیس این میزان مالیات رو ما نداریم. در سوئیس مثلا میزان مالیاتی که میگیرن 27-28 درصد تولید ملیه، در آمریکا حدود 25 درصد تولید ملیه، ولی در کشورهای اسکاندیناوی بیش از 50 درصد تولید ملی رو دولت میگیره و اون خرجا رو میکنه. حالا واسه این که این مالیات ها رو نگیرن، راه حلای سرمایه دارا چی بود؟ این که برای نجات سود خودشون بیان شرکت های انحصاری درست کنن، رقابت رو محدود کنن تا سودشون بالا بره، یا دولت های بزرگ در کشورهای ضعیف دخالت کنن، نفت و منابع اولیه رو ارزون کنن تا شرکت ها بتونن سوداوری داشته باشن، یا بالاخره صنایع کشورهای غربی یا اروپایی یا آمریکایی میرن جاهایی که کارگرش ارزون باشه تا سودشون به اصطلاح بالا بره. و به ویژه پس از بحرانی که سال دهه 1970 شد، راه حل های کینزی مقبولیت خودش رو از دست داد، یعنی دخالت های دولت اون مقبولیت خودش رو از دست داد. مثلا میبینیم بازده کل واقعی سهامدارا در 500 شرکت اول آمریکا که شاخص SP 500، اینا 500 شرکت اول آمریکا، این شرکت های بزرگ و سوداورن، در سه دهه 1950، 1960 و 1970 اینا به ترتیب از 16.7 درصد اول به 5.2 درصد سقوط کرد، بعد حتی شد منهای 1.4 درصد. یعنی سهامدارای این شرکت ها در دهه 1970 اینا سالی منهای 1.4 درصد به طور متوسط بازده کل واقعی سهامشون بود. بازده کل واقعی سهام هم شما میدونین که تغییر، ما موقعی که سهم میخریم اولا بهای سهام بالا میره و ثانیاً نرخ به اصطلاح یه سودی در آخر سال بهمون پرداخته میشه، این دوتا رو با هم جمع باید بکنیم و منهای نرخ تورم بکنیم تا بازده کل واقعی که گیر سهامدارا میفته به دست بیاریم. این سقوط زیادی کرده بود. از این زمان بود که مکتب نئولیبرال میلتون فریدمن به وجود اومد و در سطح جهان، اول در آمریکا و انگلیس به وسیله رونالد ریگان و مارگارت تچر و بعد در کل سطح جهان به اجرا گذاشته شد، همچنین در ایران. اینا چیکار میکردن؟ میگفتن که مالیات ها باید کم بشه، دولت باید کوچیک بشه. مثلا رونالد ریگان میگفت دولت مشکل گشا نیست، بلکه دولت خودش مشکله. میگفت دولت باید کوچیک شه، مالیات کم گرفته بشه، بنگاه‌های دولتی باید خصوصی بشن، یعنی بخش خصوصی دستش باز شه و دست سرمایه‌دارا باز شه در جستجوی سود که هر جایی خواستن برن بیان. اینا این بود که جهانی شدن به وجود اومد. در جهانی شدن نئولیبرالی به رهبری امریکا از 40 سال پیش شروع شد. اینا بازده سهام همون 500 شرکت اولی که گفتم در امریکا، شاخص SP 500، این در دو دهه 1980 و 1990 به سالی 11.6 درصد و سالی 14.7 درصد در این دو دهه بالا برده شد در اثر این جهانی شدن. ولی در دهه 2000 دو مرتبه سقوط کرد، شد منهای 3.4 درصد. یعنی باز میبینیم که اون قانون به اصطلاح گرایش نزولی نرخ سود عمل کرد و ما رسیدیم به بحران 2008 که تاکنون هم ادامه داره. و در آمریکا و اروپا اومدن با رهنمودهای میلتون فریدمن این مشکل رو حل کنن، چون میدونیم میلتون فریدمن مانیتاریست بود. یعنی مانیتاریستا چی میگن؟ میگفتن در، یعنی پولی، مکتب پولی ان. اونا میگن بحران به خاطر دلایل اقتصادی و تولیدی نیست، بلکه به خاطر میزان پول و نقدینگیه که در جامعه هست. اگه دولت بیاد با سیاست های پولی به جنگ بحران بره یعنی چی؟ یعنی لازم نیست در اقتصاد سرمایه گذاری کنه، بلکه باید با سیاست های پولی به جنگ بحران بره، یعنی با پایین آوردن نرخ بهره بانک مرکزی و ریختن پول فراوان و ارزان به بانک ها و بورسا. و اینا همین کارم کردن. اخیراً میدونیم بانک مرکزی اروپا در این رو در تایمز مالی 11 دسامبر نوشته، یعنی این یه مثلا تصمیمیه که اخیراً بانک مرکزی اروپا گرفته، تصمیم گرفته که در سال آینده نیز همچنان به بانک‌های ناحیه اروپا با نرخ بهره منفی منهای 1% پول بده. یعنی به بانک‌ها میان بانک‌های مرکزی پول می‌ریزن با نرخ بهره منفی که اونا بیان قرض بدن. ولی این راه حل ها بیش از 10 سالی که به کار رفته، ولی اثرش چی بوده؟ فقط تورم قیمت دارایی ها بوده. یعنی اوراق بهادار شامل سهام شرکت ها، اموال غیر منقول، خونه ها، زمین ها، طلا، حتی بیت کوین که یه پول کامپیوتریه و غیره، شدیداً و به صورت غیر منطقی سهام بالا رفته. مثلا سهام شرکت تسلا در آمریکا امسال 700% بالا رفته و ارزش این شرکت به 600 میلیارد دلار رسیده، در صورتی که تولیداتش خیلی کمتر از فولکس واگن 90 میلیارد دلار به اصطلاح سهامش هست.
جناب و سنم راد، من فکر می‌کنم این مطلب باید بیشتر حالا درباره صحبت بشه و توضیح داده بشه و من وقتمون کمه. اگر میشه برای این جلسه در 1 دقیقه جنبندی بکنیم.
جنبندیش اینه که این سرمایه گذاری به اصطلاح این راه حل هایی که به کار بردن، اینا سرمایه گذاری تولیدی کافی انجام نمیگیره. چرا؟ چون اصل مسئله اینه که نرخ سود تولید پایینه و در نتیجه این سیاست های نئولیبرالی هم چی میشه؟ نابرابری اجتماعی فقط بالا میره، چون به اصطلاح اون طبقه دارا داراتر میشن ولی بیکارا خیلی بیشتر میشه بیکاری، و این نارضایتی های اجتماعی است که در آمریکا و حتی اروپا ما شاهد هستیم، حالا در کشورهای جهان سوم که دیگه به حال خودشونو دارن. فقط چیزی که من میخوام بگم اینه که بیماری همه گیر کرونا این بحران اقتصادی رو که بوده شدیدتر کرده و حالا دولت ها خانه ها مجبور شدن که در اقتصاد دخالت کنن، وگرنه در بازار آزاد هزاران و میلیون ها واحد تولیدی و خدماتی، رستوران ها، هتل ها و غیره در اثر این بیماری باید ورشکسته شن و انسان ها خیلی بیشتر از کرونا در اثر این به اصطلاح بحران ها باید از گرسنگی جان بدن. خیلی ممنون که
ممنون از شما
و گوش دادین به این مسائل.
امیدوارم که به هر حال سال نو جدید سرشار از تندرستی و شادکامی باشه برای همه، برای شما و مردم ایران به خصوص.
من هم همینطور برای شما و همه دوستان سال 2021 رو سال خوب و خیر و خوشی آرزو میکنم. خیلی ممنون از زحماتی که شما همیشه میکشید.
گل سرخ و سفید، ای گل سرخ و سفید، دم که میایی جوم نارنجی، گلم بخار نارنجی. بنفش برگ بید، بنفش برگ بید، دم که میایی جوم نارنجی، گلم بخار نارنجی. جوم نارنجی، بخار نارنجی، فران برغاب شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. خودت گفتی به وقت، خودت گفتی به وقت، تو گل میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. گل عالم تموم، ای گل عالم تموم، شد که میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، قرار مرغاب شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست عالم تموم، ای گل عالم تموم، شد که میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. خودت گفتی به وقت، ای خودت گفتی به وقت، ته گل میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. آی فرار صحرا شدم ز دست نارنجی.